أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثی که داشتیم در رابطه با تقریب هایی بود که در مورد صحیحه اولای زراره ارائه شد. یکی از تقریب ها تقریبی است که محقق همدانی، آرزا همدانی، که از اصولیین متأخر و از شاگردان شیخ انصاری بوده مطرح کرد. خاطرتون هست اجمال فرمایش ایشون این بود که چون کلمه لا ینقض الیقین، عدم نقض یقین با شک معنا نداره اگر یقین یقین حقیقی باشه، لذا مراد از یقین در اینجا یک یقین اعتباری است. وقتی شک اومده یقین ایشون میگه خود به خود زائل شده. این که میگیم لا تنقض الیقین به شک یا لا ینقض الیقین ابدا به شک، یعنی اون یقین اعتباری رو، یه یقین دیگری که براش اعتبار کردیم، اونو نقض نمی کنه. در بررسی کلام ایشون رسیدیم به این که حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته اشکال های متعددی بر ایشون داره. چهار تا اشکال رو مطرح کردیم، البته اشکال چهارم رو مخدوش دانستیم، گفتیم این اشکال وارد نیست و با کمال احترام گفتیم برای حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه خلط موضوع و حکم پیش آمده. اما پنجمین و آخرین اشکال، پس اشکال پنجم حضرت امام راحل رحمت الله تعالی علیه بر تقریب محقق همدانی رحمت الله تعالی علیه، این اشکال اگر خاطرتون باشه اشکال قبلی رو با توجه به لفظ ابدن که در جمله لا ینقض الیقین ابدن به شک بود مطرح کرده بود، آخرین اشکال رو با توجه به آخرین جمله ای که در اینجا هست با ضمیمه کردن به اطلاعات قبلی وارد شده در این روایت وارد می کنن. ایشون فهمن که با توجه به این که امام علیه السلام در ذیل صحیحه اول زراره پس از بیان حکم کلی مرتکز در اذهان عرف در قالب جمله ولا ینقض الیقین ابدا به شک، امام وقتی این آمود آوردند که گفتیم این خودش از قواعد کلی مرتکز در ذهنه، در قالب جمله خبریه حصریه ای حکم دیگری رو مطرح می کنند. اون جمله خبریه حصریه میدید در بعضی از جاها بالا که نه، در بعضی از جاها به انما ینقضه به یقین آخر، و این جمله عبارت است از جمله انما ینقضه به یقین آخر. خب بریم سراغ مضمون این جمله که در مقام افاده حکم، یعنی مفاد این جمله این است که یقین فقط با یقین دیگر نقض میشه. خب پس تا زمانی که یقین دیگری نیامده اون یقین قبلی هست. خب وقتی اینو داره میگه یقین فقط با یقین دیگر نقض میشه. بنابراین گویا امام علیه السلام در صدد است تا بفرماید لازم است بر طبق یقین عمل شود. این که این از مرتکزات ذهنی هم هست دیگه، همه میدونن. خب وقتی این جمله رو بعد از اون جمله آورد، لا ینقض الیقین ابدا بشک و انما ینقضه به یقین آخر، و مراد این شد که قاعده دو تا قاعده، یک عدم نقض یقین بشک به عنوان یک مرتکز عرفی، دو عمل بر اساس یقین، این دو تا رو در کنار هم قرار داد. بعد از این که اینجوریه، لذا با توجه به این که از سوی این جمله در آخر صحیحه آورده شده و مراد از آن لزوم عمل بر طبق یقینه، این معنا، و از سوی دیگر لزوم عمل بر طبق یقین از امور ذاتی یقین است که عقل به آن حکم میکنه، همانگونه که در مباحث بعد از علم اصول ثابت شد که حجیت ذاتی قطع است و لزوم متابعت یقین یا قطع نیز ذاتی قطع و یقینه. خب وقتی شد ذاتی، در همونجا یادتونه گفتیم لذا همانگونه که دست شارع از نظر نفی و ایجاب به حجیت یقین نمیرسد، یه جمله ای داشتید گفتید لا تناله ید الجائل یا ید الشارع نفیاً و اثباتاً، می‌بینید این جمله معروف لا تناله ید الجائل که اینجا جائل مراد شارعه، نفیاً و اثباتاً، در واقع مراد اینه که یعنی شارع نمیتواند حجیت رو برای قطع جعل کرده و بگوید جعلت الحجیت للقطع یا للیقین، و همینطور شارع نمیتواند حجیت رو از قطع سلب کرده و بفرماید سلبت الحجیت عن القطع، چون ذاتیه دیگه، ذاتی که قابل جعل یا قابل سلب نیست. خب همچنان که اونجا اینجوریه، اینجا هم در مورد تبعیت از یقین نیز جریان از همین قراره، یعنی شارع نمیتواند لزوم تبعیت از یقین رو جعل کرده و بفرماید مثلا یجب یا تجب متابعت الیقین. همینطور شارع نمیتواند لزوم تبعیت از یقین رو سلب کرده و بفرماید مثلا تحرم و متابعت الیقین. نمیشه. این از ویژگی های خود یقین هست. هر جا یقین هست متابعت از اون لازمه. خب پس این دوتا نکته رو توجه کنید. از سوی امام داره میگه لزوم تبعیت بر اساس یقین، از سوی شارع که نمیتونه اینو بگه. پس چی کار کنیم؟ از جمع بین این دو مطلب که این دوتا از سویه ها رو در نظر بگیری به یه نتیجه ای میرسن مرحوم امام. فهمن که از جمع بین این دو مطلب یکی این که امام بر لزوم متابعت از یقین حکم کرده و فرموده انما ینقضه به یقین آخر، از سوی دیگر لزوم متابعت از یقین از ذاتیات یقین است و قابل جعل نیست که بگیم امام این رو براش قرار داده. وقتی این دو مطلب رو کنار هم قرار دادیم به این نتیجه میرسیم، از این دو مطلب به این نتیجه میرسیم که امام علیه السلام این جمله حصریه رو به عنوان غایتی برای جمله ما قبل قرار داده. نمیخواد یه حکم جدیدی، نه اینکه در صدد بیان حکم جدیدی باشد. یه حکم عدم نقض یقین به شک بود، یکشم لزوم متابعت از یقین. نه، یعنی در واقع میخواد بگه آقا عدم نقض یقین با شک، این حکم که از جمله لا ینقض الیقین به شک استفاده میشه، این عدم نقض یقین با شک تا کجاست؟ تا جاییست که یقین دیگری برخلاف حالت سابقه پیدا نشود. اگر یقین دیگری اومد، اون یقین دیگر یقین قبلی رو نقض میکنه. پس عدم نقض یقین با شک تا جایی است که یقین دیگری پیدا نشه، یعنی تحقق یقین دیگر میشه غایت برای عدم نقض. پس این تا اینجا نتیجه این شد که پس جمله انما، جمله انما ینقضه به یقین آخر به عنوان غایت و حد برای جمله لا ینقضه الیقین ابدا به شک غایت اوست، که بیانش روشن شد دیگه. آقا مغز رو با شک نقض نکن، یقین رو با شک نقض نکن تا برسی به یقین دیگر.
عمل به یقین، نه که خود یقین، چون یقین با شک واقعا از بین میره. من امکان داره که یقین دارم الان شک میکنم دیگه، اون یقین رفت. آیا من عمل کنم که اون یقین رفت؟
در توضیح عرض خواهیم کرد. امام هم نظرشون همینه، میگه اینجا بناگذاریه بر یقین سابقه، نه اینکه مراد خود یقین به عنوان حالت نفسانیه باشه. اون یقین به عنوان حالت نفسانیه نمیشه با شک جمع بشه اصلا، با اومدن یقین با اومدن شک، چون یقین اصلا حفظ و از بین برنش دست من و شما نیست، با مقدماتش میره. اگر مقدمات نمیاد و اگر مقدمات نبود میره، این درست حق با شماست. اما حالا این بحث، پس توجه کنید، اشکال متمرکز بر جمله اخیرها، بر اساس این جمله. حالا بعد از این که به این نتیجه رسیدن امام که این جمله شد به عنوان غایت برای جمله قبلی، حال میگه شما این دو تا جمله رو وقتی در کنار هم قرار بدید و نسبتش هم معلوم شد دیگه، نسبت این دو جمله چی شد؟ جمله دوم به عنوان غایت برای جمله اول شد. یزا با توجه به صدر و ذیل روایت، از اول میخواد روایت رو یه دور براتون مرور کنه، از صدر تا برسیم به این ذیل، و عنایت به این که جمله انما ینقضه به یقین آخر با جمله قبل از آن که عبارت از جمله ولا ينقض اليقين ابدا به شک، با اون جمله به عنوان غایت آن در ارتباطه، شد غایت. وقتی غایت شد، حالا میفهمید که معلوم با عنایت به اینها معلوم میشود که امام علیه السلام برای این شخص نسبت به مستصحب سه حالت رو در نظر گرفته. میخواد بگه این شخص نسبت به مستصحب، نسبت به وضوش، یکی از سه حالت رو داره. این سه حالت رو گفتیم با توجه به صدر و ذیل، از اول شروع کنید. حالت اول یقین به مستصحب که در صدر روایت و در ضمن سؤال زراره مطرحه. زراره اگر یادتون باشه اونجا گفتیه و هو علی وضوء یا کان علی یقین من وضوءه. پس در متن سؤال اول که در مورد ناقضیت خفقه و خفقتان وارد شده، شخص نسبت به وضوع یا همون مستصحب دارای یقین فرض شده، گفت وحوه علا وضوئن یا کان علا یقین من وضوئه. پس این یک حالت یقین به مستصحب که در اول روایت هست. دوم شک در بقاء مستصحب یا همون وضوع که در وسط روایت مثلا در ضمن سؤال دوم در نظر گرفته شده اونجایی که میگه و این حرک علا جنبهی شیء و هو لا یعلم که سؤال از تحقق نوم در صورتی که شخص متوجه حرکات اطراف نباشد صورت گرفته، سؤال از این رابطه. خب اینجا در واقع شک نسبت به تحقق نو یا همون ناقضه، ولی وقتی تحقق نو مورد شکه یعنی در واقع بقای وضوح هم مستصحب مورد شکه که منجر به تحقق شک در بقای وضوح، در واقع شک در مستصحب، این حالت دوم. پس از اول روایت رو بیاد جلو، اول حالتی که براش نظر گرفته شد یقین در مستصحب، دوم شک در مستصحب، حالت سوم یقین به نقض یا یقین به زوال مستصحب، یقین به زوال مستصحب. اینو از کجا می فهمیم؟ اینم بعد از این که امام علیه السلام وظیفه شخص را بناگذاری بر یقین ثابت در صورت حدوث شک دانستن، گفتن آقا و الا فانه علی یقین من وضوعه فلا ینقض یقین ابدا بالشک، بنا رو بذاره بر همون یقین ثابت، در آخر فرمود ولکن ینقضه به یقین آخر، در پایان با آوردن جمله انما ینقضه به یقین آخر میخواد در مقام لحاظ حالت سوم یعنی یقین به زبان مستصحبه، چه میخواد بگه اگر یقین به زبان پیدا کرد، یقین به عدم وضو پیدا کرد، اونجا دیگه نمیتونه بنابرای وضو بذاره، وضو باطل شده و میره سراغ وضوی جدید اگر میخواد عبادت مشروط به طهارت انجام بده. خب این ستا رو در نظر بگیریم. پس مرحوم امام راهب میفهمد که امام علیه السلام در این صحیحه نسبت به اون شخص سه حالت رو در رابطه با مستصحب لحاظ کرده، این سه حالت. حال میخواد بگه اما به نظر نمیرسه حالت چهارمی و سه حالت رو در نظر گرفته، اما به نظر نمی رسد که حالت چهارمی نیز برای شخص نسبت به مستصحب در نظر گرفته شده باشد. اون حالت چهارم چیه؟ اون حالت چهارم که عبارت از اعتبار یقین به بقای مستصحبه. اینا کی داشت میگفت؟ تا اینجا اعتبار یقین باید باشه، یقین اعتباری، یقین تقدیری. خب وقتی این سه حالت هست و حالت چهارمی به نظر نمیرسه که وجود داشته باشه، پس معلوم شه مبنای محقق همدانی در هم میریزه. لذا مبنای محقق همدانی رحمت الله تعالی علیه که قائل به اختصاص حجیت استصحاب بر موارد شک در رافع شده و اون رو از اعتبار یقین یا یقین فرضی و اعتباری در جمله لا ینقض الیقین ابدا به شک استفاده می کرد. خب مبنای محقق همدانی به هم می ریزه، مواجه با اشکال میشه. بنابراین امام در ادامه بر می گرده به جای اینکه با این بیان بگه، تمام که بازم شما وقتی صد روز این روایت رو در نظر بگیرید و این رو در اختیار یک آشنای به عرف لغت عربی قرار بدید، پس در صورتی که این روایت در اختیار فردی که با عرف عربیت آشناست قرار داده شود، این سه حالت رو برای شخص نسبت به مستصحب استفاده می کنه بدون اینکه حالت چهارمی مثلا به نام یقین اعتباری به ذهن او خطور کنه، یا بدون اینکه به حالت چهارم منتقل بشه، بگه علاوه بر این سه حالت یقین اعتباری هم من میفهمم از این روایت کما اینکه محقق همدانی فرمودن، نه از امام راهب میفهمند که همچین چیزی اهل عرف استفاده نمی کنن. لذا همین عرف، بنابراین اهل عرف آشنای به عرف عربیت که از سوی ادبیات عرب و لغات عرب رو بلد باشه، از سوی قواعد استفاده از احادیث رو بدونه، خب پس اهل عرف که آشنا به لغت عربی و بهره‌گیری از احادیث وارده از معصومین علیهم السلام باشد، با در نظر گرفتن صدر و ذیل این صحیحه، میگه آقا این بحث اینجوریه که متوجه می شود وقتی صدر و زید رو در زگف امروز گفتم تو این بحث برخلاف چهار اشکال قبلی مجموع روایت رو با هم مرور می کنیم، متوجه می شود که وقتی برای شخصی یقین به مستصحب پیدا شد، آنگونه که در سوال اول زراره بود، الرجل ینام و هو علا وضوء، یقین به وضوء دارد و به دنبال آن شک در مستصحب حادث شد، چون وقتی امام علیه السلام فرمودن که نه با یه خفقه و دو خفقه وضوء از بین نمیره، سوال این بود که این حرکه فی علا جنبهی شیئون و هو لا یعلم، این حرکه علا جنبهی شیئون و هو لا یعلم یعنی میخواد بگه شک داریم در این که نوم حاصل شد یا نه و به دنبال حصول نوم شک داریم آیا وضوء باطل شد یا نشد. پس دنبال شک در مستصحبه، شک در بقای وضوء است. وظیفه‌اش بناگذاری در یقین سابقه است، میخواد قاعیت رو بگه ها، تا کی؟ تا زمانی که یقینی برخلاف حالت سابقه حادث شود، پیدا شود، یقین بر عدم وضوع پیدا بشه، که اگر یقین به عدم وضوع پیدا شد انما ینقضه به یقین آخر. خب پس توجه کردید مرحوم امام میخواد بگه اون برداشتی که ما کردیم یه برداشت عرفیه، به عرف همین روایت رو بدید صدر و زید رو در اختیار داشته باشه میرسه به این حالت ها، همین سه حالت رو در نظر میگیره و هرگز به چیزی به عنوان یقین اعتباری در این روایت منتقل نمیشه. پس تقریب محقق همدانی که مبتنی بر تقدیر و اعتبار یقین در جمله لا ینقض الیقین به شک است، این تقریب مواجهه با اشکاله، همچین تقریبی مورد قبول نیست.
منظورش همین که ما دو تا یقین همزمان نداریم که این یقین بیاد اون یقین رو چیز کنه از بین ببره، هر دو تا یقین در آن واحد نمیتونن باشه، خب باید یکیشو بگیم و باشه یکی رو تر دوباره به اعتباری میکنیم، دو تا یقین که همه هم نمیتونن باشه، بس این هم یکیش اعتباری داریم.
آخه این بیان شما باز بیان محقق همدانی نمی‌سازه، اون شو یقین اول رو داره اعتباری میگیره، شما میخواید بگید اعتبار بکنید که با وجود او یقین دیگری بیاد تا او از بین بره. شما ببینید با ظاهر کلمات افراد کار داریم دیگه، اون تقریبی رو که محقق همدانی آورد اومد گفتش که آقا چون نقض بخواد نسبت داده بشه به یقین، اون جایی که شک حاصل شده نمیشه، با اومدن شک حتما یقین از بین رفته، پس یه یقین دیگری براش در نظر میگیریم، لحاظ میکنیم، این جای بحثه. خب آخرین جمله ای که مرحوم امام بعد از آوردن این اشکالات که الان چند روزه خدمتشون بودیم میاره، این جمله رو مت بل جمله شو خلاصه اون چرا که آوردن براتون بخونم، در کتاب الاستصحاب امام صفحه 38 تعبیر اینه، عبارت اینه فهمت و بل جمله، ان التامل فی الصحیحه صدرا و ذیلا. اگر صدر و ذیل صحیحه اولای زراره رو مورد عنایت قرار بدیم، تأمل درش بکنیم، مما یشرف بالفقیه، از اون اموری میشه که فقیه رو مشرف میکنه، مسلط میکنه، به این نتیجه میرسونه که علالقطع فقیه قطعا بتونه این حکم رو بکنه، قطع پیدا میکنه به ان الیقین فی الکبرا، یقینی که در کبرای قیاس قرار گرفته، صغراتون انه هو لا یقین من موضوعه، کبراتون لا ینقض الیقین ابدا بالشک، این یقینی که در این کبرا قرار گرفته یقین اعتباری نیست بلکه یک یقین واقعی است. خب وقتی به این نتیجه میرسید یعنی چی؟ یعنی تقریب محقق همدانی باطل. پس با در نظر گرفتن صدر و ذیل این صحیحه فقیه به این نتیجه میرسد که قطع پیدا میکند به ان الیقین فی الکبرا هو الیقین المحقق الفعلی المتعلق به شیء فی الزمان السابق، که منظور از این لا ینقض الیقین اون یقین محقق فعلی است، محقق حقیقی است، نه اعتباری نه تقدیری، که تعلقش به شیء در زمان سابق، للمقدر المفروض فی الزمان الشک، نه اینکه بخوایم بگیم ما یه یقینی رو در زمان شک که اومده یه یقینی رو تقدیر بگیریم، اعتبار بکنیم، فرض بکنیم. مراد از این یقین یقین حقیقی است، کما اینکه در مواردی که بررسی کردیم این حالت ها همش حالت های یقینی بود، هیچ کدوم اعتباری نبود. پس عرض کردم این یعنی چی؟ یعنی فرمایش محقق همدانی رو نهایتاً پنبش رو زدیم و نمیتونیم قائل بشیم به فرمایش محقق همدانی مبنی بر اینکه در اینجا مراد از یقین بشه یقین اعتباری، اعتبار یقین در زمان شک. نخیر، میفهمد که از اشکالاتی که آوردیم، توضیحاتی که دادیم، معلوم شد که یقین در کبرا همون یقین حقیقیه، جایی برای یقین اعتباری نیست و تقریب محقق همدانی هم با از نظر ایشون با ورود 5 اشکال که ما اشکال 4 رو مخدوش دانستیم، وارد ندانستیم، به هر حال این تقریب درست نیست. با تقریب میخواست چی بگه؟ میخواست بگه آقا این روایت مخصوص شبهاته، مخصوص اونجاییست که شکمون در رافع باشه، شک در مقتضی رو حجت نمی کنه. ما میگیم نه، این اختصاص رو از این روایت نمیشه برداشت کرد، پس تقریب ایشون هم باطل. تقریب دیگری غیر از اون چه که مرحوم شیخ فرمود، غیر از اون که محقق خونساری فرمود، غیر از این که محقق همدانی فرمود، یه تقریبی هم از محقق نائینی در این زمینه داریم که انشاءالله توفیق باشه جلسه بعد تقریب ایشون رو بران، که الان در آستانه تعطیلات هستیم، میخوایم خیلی مختصر فردا مطرح کنیم، اگر اشکالی داره اشکالش هم بگیم، اگر نه که قبول کنیم و بریم جلوتر که بعد از تعطیلات دیگه بر نگردیم به این تقریب ها. پس اینم تقریب محقق همدانی که به همون سرنوشت تقریب شیخ انصاری، به همون سرنوشت تقریب به اصطلاح محقق خونساری گرفتار شد و مورد قبول واقع نشد و با این تقریب ها نمیشه اختصاص حجیت به شک در رافع قائل شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.